بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در بحث جعل بودیم. من دوست دارم که آیاتش رو تمام کنم. سه آیه در موضوعات مختلف جعل مانده است و همطور هم که اون دوست عزیزم فرمودن من حرف خیلی میزنم، حالا ممکنه که متواصل و مترابط هم نباشه، ولی به جهت مطالبی که پیش میاد حرفهای مختلفی زده میشه. بارها هم توضیحاً عرض کردم که پیش خودم هم هنوز تردید دارم که اصلا یه آدم باید اینقدر حرف بزنه یا قرآن اینقدر حرف داره. سه چهار جلسه آدم بیاد بشینه، بعدم برید کاراتون رو بکنید و کار درست هم انجام بدید و دیگه کفایت میکنه. چرا اینقدر حرف میزنیم؟ خودم هم توش موندم. حالا کس جواب داره برای من بیاری که کم کم حرف ها کم بشه. ولی خب آیات هم هست و آدم نگاش میکنه دوست داره حرف بزنه، ضمن این که تفاوت زبان ما با زبان قرآن هم یکی از موجباتی است که وادار میکنه آدم عربی ها رو تبدیل به زبان فارسی بکنه برای فهم بهتر. اگر که زبانتون عربی بود شاید نیازی به اینقدر صحبت کردن هم نبود. همطوری که دیدید کتاب مثلا حجیت زن فقیه که به زبان عربی اصلش هست، وقتی چاپ شده از نصف حجیت زن فقیه به زبان فارسی کمتره، به دلیل که ترجمه نداره دیگه، همون عربی هست، نیاز به ترجمه نداره. یعنی اینقدر میشد کمتر حرف بزنی. گفتیم قرآن به مرحله جعل میرسد. پس قرآن اول خلق شده، خب؟ یعنی آیه که الان بحثش رو داریم انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ترجمهش بکنم: ما این قرآن را بنهادیم به عنوان یک متن خواندنی. اصلا خود قرآن یعنی خواندن، این خواندنی است. به زبان عربی هم هست و برای این هم هست که شما در آیاتش تعقل کنید. و بعد این در ام الکتاب. ام الکتاب هم توضیح دادم که لوح محفوظه، یعنی اون به اصطلاح طرح و نقشه است که خدا قبل از آفرینش برای عالم تهیه کرده و بعد روی اون نقشه عالم رو آفریده. پس دیگه این آفرینش هیچ چیزش عوض نمیشه، تو ام الکتابه. قرآن هم در ام الکتابه. پس خلق اونه، خلق قرآن در ام الکتابه، جعلش حالاست. حالا جعل میکنه قرآن را به صورت لغاتی که به زبان عربی هست و میگه که اون ام الکتاب هم لدینا پیش ما هست و ما کی هستیم؟ ما علی حکیم هستیم، هم بلند مرتبه ایم و هم صاحب حکمتیم. پس اگر ام الکتاب یعنی اون طرح و نقشه و الگوی اصلی جهان آفرینش رو ما ترسیم کرده باشیم و درست کرده باشیم، هم از نقطه علو ما سرچشمه میگیرد و هم از حکمت ما سرچشمه میگیرد. و اکنون که قرآن بخشی از بیان اون ام الکتاب هست، اینجا دیگه جعل میشه. حالا از اونجا برش میداریم اینجا مینهیم، یعنی در اینجا دیگر نهادن است. حالا قرآن را برای شما مینهیم. پس آبی که از سرچشمه گرفته شده در سبو ریخته شده، اونجا سرچشمه اون خلقه، حالا در سبو ریخته شده و آورده شده و نهاده شده اینجا و بر سر سفره هدایت که میخواهد ما را به این وسیله هدایت بکند. پس دو نکته را در جعل قرآن و ام الکتاب حتما باید در نظر گرفته باشیم که طراح اصلی هم علی است و هم حکیم. پس وقتی که شما یه آیه قرآن رو میخوانید و بعد میگویی صدق الله العلی العظیم، ببینید تأکید میکنید بر تعالی خدا، تعالی الله اما یشرکون، خدا متعالی است، خدا در نقطه اوج است، خدا بر فراز است، خدا اشراف دارد. خب پس از این جایگاه اگر کسی طراح یک آفریده ای باشد، اون آفریده حتما در حد کمال است، در حد کماله، بنابراین در اون نباید شک کرد. این رو میگه جعل قرآن، چون از ام الکتاب که خلق است میگیرد و در اینجا مینهد. آیه بعد باز جعل قرآن، آیه اون آیه 3 و 4 زخرف بود، این آیه 44 فصلت. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. آدم های بهانه‌گیر به هر شکلی بهانه میگیرن. اگر قرآن عربی باشه میگوین چرا عربی است، ما میخواستیم قرآن فارسی باشه، میخواستیم اینم به زبان پهلوی باشه، چرا به زبان انگلیسی نیامده؟ مثلا زبان انگلیسی جهانی است، اگر به زبان انگلیسی بود خیلی بهتر میفهمیدن، چرا به زبان عربی گفته شده؟ خود قرآن جواب میده، بازم اینجا جعل رو به کار میبره، میگه اگر ما این قرآن را می نهادیم در میان شما، پس قرآن یه چیز خلق شده یه پیشی نیست، در ام الکتاب است، حالا از اونجا بر می داره اونقدرش که مورد نیاز و بهره برداری ما هست میذاره جلوی ما، حالا جلوی ما گذاشته است، ما بهانه می گیریم، میگویم چرا به زبان عربی است؟ میگوید اگر به زبان غیر عربی هم بود میگفتی چرا به عربی نیست؟ پس هیچ فرق، بهانه گیری فرقی نمی کند، در هر شکلی که بود ما بهانه رو می گرفتیم همطوری که می گیریم، درسته؟ خب آیه بعد 124 همین سوره ایست که درش هستیم، سوره انعام. جعل رسالته، در اینجا دیگه جعل قرآن نیست، جعل رسالته. پس رسالت هم یک موضوع پیش آفریده است، یعنی در ام الکتاب که طرح کلی جهانی است، آفرینش جهان است، لوح محفوظه، هیچ یک از آیاتش تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیست و اون لوح محفوظ سنن الهی است، مثلا در اونجا نوشته شده است که اگر چیزی به عنوان حرارت، چیزی به عنوان آتش، چیزی به عنوان داغی آفریده شد، این سوزاننده است، این تو اون لوح محفوظه، یعنی خدا در اون طراحی کلی این را خلق کرده است که این باید بسوزاند و هیچ کسی و هیچ قدرتی نمیتواند این سوزانندگی رو از آتش یا از آب داغ یا هرچه بگیرد، این سوزاننده است. خب همینطور میاد چیزهای دیگه، اینو مثال مادی زدم، مثلا سنگ اگر با شتاب بر سر کسی بخورد یا بر جایی بخورد، سر را زخم میکنه یا اونجا را خراب میکنه. مثلا سنگ اگر به سر بخورد میشکند، اگر به آینه و شیشه بخورد میشکند. این در لوح محفوظه، این سنت الهی است، این تغییر ناپذیر است، این به دعا تغییر نمیکند، این به شفاعت تغییر نمیکند، این به امامزاده تغییر نمیکند، این به طلا و جواهر روی قبر گذاشتن تغییر نمی کند، این زیارت عاشورا بر سر قبر خواندن تغییر نمی کند، اینها تبدیل ناپذیرن، اینها در لوح محفوظن. خب پس ما کوشش نکنیم اینها رو تغییر بدیم، بعد بیا توی معانی، یعنی اون چیزهایی که بشر انجام می دهد، خداوند در اون لوح محفوظ ثبت کرده است که هیچ یک از ارکان نظام من با دروغ نمیتواند سازگاری داشته باشد. پس اگر کسی دروغ گفت، به خودی خود دچار عذاب می شود، نه اینکه خدا آنجا نشسته باشد و دروغگو را عذاب بکنه، چون در لوح محفوظ در اون طرح کلی نگاشته شده است که نظام من دروغ پذیر نیست. خب مثلا یک دروغ چیه؟ حالا دروغ در پدیده هم همینطوره. مثلا اتومبیلی شما بسازید و بگویید که این مثلا با یک محلول حرکت میکنه، اسمش بنزینه، شما به این موتور اتومبیل دروغ بگویید و بگویید که این محلول که اسمش آبه همان بنزینه، دروغی آبش بگید این بنزینه و کلا سرش بگذارید و این بنزین رو یعنی آب رو در باک بنزین بریزید، این حرکت نمی کند. این در لوح محفوظ نوشته شده است که پدیده های من دروغ ناپذیرند. و شما دروغ بهش گفتید، حرکت نمی کنه و خراب میشه. اون وقت چطور ما به هم دیگر دروغ میگوییم و میخواهیم که نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و انسانی خودمون رو پیش ببریم؟ اینها در لوح محفوظه. رسالت هم که در این آیه ذکر شده است و جعل میشود، خلقش در لوح محفوظه. یعنی کسانی باید در میان آحاد بشر وجود داشته باشند و این رسالت در ذهن آنها، در فکر آنها، بر عاتق و شانه آنها نهاده بشود و آنها با این رسالت در میان مردم حرکت بکنند و کتاب من را به مردم ابلاغ بکنند، هدایت من را ابلاغ بکنند و از آنها مسئولیت بخواهند. این طرح کلی است در خلقت و این نهادنشه. حالا به آیه توجه بکنیم. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله. وقتی که آیه ای از طرف ما بر آنها بیاید، میگویند ما به این آیه هرگز ایمان نخواهیم آورد. تا که تا اینکه همون چیزهایی که به رسولان الهی داده شده است به ما هم داده بشود. یه بهانه. خب حالا به رسولا چی داده شده؟ مثلا فرض بگیر به موسی یه چوب شکسته دادن دستش، بهش گفته عصا. خب حالا موسی با این عصا چه کار میکنی؟ ما تلک به یمینک قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي. این بهش تکیه میدم، گوسفندام اگه گشنه شدن میزنم به درخت، برگا بریزه بخورن. خب حالا ما هم همه این عصا رو میخوایم. تا این عصا نباشه، ببین اگه تو ذهن های خودمون بریم، ببینیم هر روز و هر لحظه ما بهانه میگیریم برای اینکه گام در راه نگذاریم و راه هم چیزی نیست جز این که بشر دائم و پیوسته متعالی بشود، یعنی هر لحظه از جایگاهی که هست گامی بردارد و به جلوتر برود، به خدا نزدیک بشود، به همون طرح کلی عالم نزدیک بشود، در اونجا قرار بگیرد، رفعت پیدا بکند، از این جایگاه ذلیل و خاری که در روی زمین پا در گل در آن مانده است، از اینجا نجات پیدا بکنه. هدفی جز این نیست. یعنی انبیا چی میخوان؟ مگر نگفتن که لا اسالکم علیه اجرن؟ ما هیچ پاداشی نمیخوایم. پس یکی از خصائص رسالتی که در اون طرح کلی ثبت شده است و خلق شده است و امروز باید توسط رسول اجرا بشود و نهاده می شود، اکنون رسالت نهاده می شود، از مشخصهاش این است که رسول اجرت طلب نمی کند، هیچی نمی خواهد. و ما متاسفانه مقلدان رسولانی شده ایم که قبل از هر چیز حتی از لباس احرام شما خمس می طلبند و شما تسلیم آنهایی و شما نوکر آنهایی و شما کارگزار آنهایی. خب الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا داناترین است. اینا همه صفات عالی است، صفت تفضیلی نیست. یعنی اگر در ترجمه ای نوشته شده باشد که خدا داناتر است، غلطه. داناتر از کیست؟ مثلا من میدانم که رسالت رو کجا بگذارم، خدا بهتر میداند. نه، خدا داناترین است. یعنی هیچ کس بالاتر از او و برتر از او نمیداند که رسالتش را کجا قرار بدهد. خب پس این هم جعل رسالت. برگردیم به آیه. در خصوص آیه اول، یه بار دیگه بخونم آیه اول رو که با حمد شروع میشه. الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اینو خوب من توضیح دادم. من تا یک چند عبارتی در این آیه ابن عربی داره، بهش توجه بکنیم بد نیست. من ترجمه کردم جلد اول، تفسیر دو جلدی، جلد اولش صفحه 356 ذیل آیه. از این بهترین آدرس برای این تفسیر ها اینه که شما بگید ذیل آیه، در زیر همین آیه نوشته. حالا آیهش رو پیدا میکنید در هر صفحه‌ای که میخواهد باشد. ستایش مر خداوندی را سزد که آسمان ها و زمین را بیافرید. ببینیم ما کلمه کلمه اینها رو باید هی بازش بکنیم، برای اینکه واقعا ما به خطا میریم، ما داریم در عمق گمراهی مسیر رو طی میکنیم. ما چقدر در این نماز میگیم الحمدلله، ولی از صبح علت طلوع که این زنگ تلفنمون یا به صدا در میاد یا خودمون گوشی رو برمیداریم زنگ میزنیم، از دیگران ستایش میکنیم. چاکر بودن، ارادتمند بودن، خدمتگزار بودن، همه چیزمون رو برای دیگران ابلاغ میکنیم، اعلام میکنیم. خاک پای شما هستیم. این مخصوص خداست. چرا مخصوص خداست؟ برای اینکه آفریدگار همه چیز است. اون وقت شما ببینید، اینو مقایسه بکنیم. مثلا چرا ما تسلیم میشیم، خدمتگزار یک آدمیم؟ برای اینکه اون مثلا آفریدم نیست، اون جائله. مثلا جائل 100,000 تومان پول تو جیب ماست، اون وقت نوکرشیم. خالقم نیست، جائله، اون وقت خدمتگزارشیم، اون وقت خاک پایشیم. اما نگاه نمی کنیم. پس به خدایی که همه چیز را آفریده است و همه چیز را جعل کرده است، چطور خاک پایش نیستیم؟ چطور حاضر نیستیم پیشانی بر خاک او بساییم؟ و چطور حاضر نیستیم بگیم سبحان ربی الاعلا؟ واقعا حاضر نیستیم. یعنی اگر هم میگیم، من فکر کنم یه مقدار با ریا و تظاهر و دروغ و اینها آغشته است. وقتی این رو میگوییم چه اتفاقی میفته؟ ابن عربی میگه، میگه ظهور کمالات و صفات جمال و جلال است بر تمام و همه مظاهر تفاصیل موجودات. تفاصیل وقتی در این متون عرفانی میبینید یعنی جز جز، ذره ذره. میگه بر ذره ذره کائنات باید حتما تو ظهور کمالات و صفات جلال و جمال الهی را ببینی تا بگویی الحمدلله، که همین کمال کلی است. که میگه لدینا لعلیون حکیم. و حمد و ستایش مطلق مخصوص ذات الهی است که جامع جمیع صفات و اسماء ذات است. اینم دقت بکنید که چون اون بحث مفهوم اسم رو داریم، ببینید در تمام این متون حکمی همیشه اسم و صفت رو پشت سر هم میاره که جامع جمیع صفات و اسماء ذات است. چی جامع است؟ خود خدا، یعنی ذات باری تعالی جامع جمیع صفات و اسماء ذات است. به اعتبار همان آغازی که در آن و به آن، یعنی در آن آغاز و به آن آغاز، آسمانهای عالم ارواح و زمینها یا زمین عالم اجسام را به وجود آورد. یعنی با آن صفات و به آن صفات اینها را آفریده. پس تمام ارواح، روحها، تمام روحها و تمام جسمها، یعنی اون چیزی که جامد است مثل کوخها، زمین، اینها جامدن، همه اینها بخشی از صفات الهی رو نمایندگی می کنن. بخشی رو نمایندگی می کنن. در عالم جسم هم تاریکی هایی ایجاد کرد که میگه و جعل الظلمات و نور. پس جسم کلن یک ذات تاریک است که پرده های تاریک ذاتند. پس ببینید، اگر انسان به سمت توجه به جسم خودش رفت، میره در عالم تاریکی ها و اون تاریکی ها حجاب هایی میشوند در برابر اون نور که سماواته. نور از کجا میاد؟ از آسمان ها میاد. به کجا میتابه؟ به زمین میتابد. خب پس اگر که ما متوجه جسم بشویم که هستیم، یعنی آنچه که بشر در طول حیاتش و در طول روز، حالا شب هم که میخوابه اتفاقا جسمه، یعنی میخواد جسمش استراحت بکنه، میگه آخ خسته شدم بخوابم، جسمش خسته است میخوابه، توجه کلی به جسمه. پس کاری که میکنیم برای این است که ما این روزی و خوراکی رو به دست بیاریم. مرافعه ها و دعواهایی که داریم سر خوراکی هاست که به من کمتر رسید، به او بیشتر رسید. شما در این مهمانی ها دیدیم، مهمانی هایی که در تالار ها میدن، میز میگذارن، اینا ببینید که چقدر شتاب میکنن. مثلا اول بشقابشو از همه برنج ها پر میکنه، از این از اون. چرا؟ چون میترسه آخر سر بهش نرسه. واقعا در ذهنش همینه. خب از کباب کوبیده رو میذاره، مرغ هم میذاره، آخرش هم نسبه زیاد میاد، ماهی هم اگه هست میذاره، خورش ماست هم میریزه روش، وای چی درست میشه. خب چرا؟ اینا توجه به ماده است، اینا حجابه، این اصلا با عالم بالا ارتباطی نداره، این در تاریکی داره زندگی میکنه. حالا تو اومدی مهمانی، واقعا در این مهمانی اگه تو این روحهای زنده اینها رو نگاهشون بکنی، این چشمها رو نگاه بکنی، چشمهای نگران، دلهای سوخته، اینها رو باشون ارتباط، با این صحبت کنی، با اون صحبت بکنی، اینو ببینی، اونو ببینی، غذا هم نخوری بری، این که شادمانیش بیشتره. این تو اصلا وجودت پر از نور شده، تو همه عالم رو گرفتی. پس ما در تاریکیه، ببینیم ما کجاییم و هدایت الهی ما رو میخواد کجا ببره. حالا واقعا ما تجربه کنیم، بیاییم مثلا سر این میز که همه دارن میخورن، از پشت سر به این سر بزنیم، احوال پرسی، حال شما، شما خوبی، چطوری، بفرمایید بخورید، بعدم بره بیرون، گرست میره خونهش، نور پنیر میخوره. خب چه اتفاقی میفته؟ چقدر شاده. از این جهت توجه به جسم کلن تاریکیست، انسان در ظلمت. اما در عالم ارواح نور علم و ادراک را بنهاد، جعلها نهاد است. سپس بعد از ظهور این آیات چه می شود و چه باید باشد؟ این سؤال رو ابن عربی مطرح میکنه. چه می شود و چه باید باشد؟ ثم الذين كفروا، اما متاسفانه آنها که کافر شده اند و مطلقاً در حجابند، مواظب باشیم اینطور نباشیم، مطلقاً در حجابند یعنی مطلقاً همه توجهشون و عنایتشون به جسم خودشونه. بربهم یعدلون، اینها اون جسم را معادل سازی کرده اند با وجود باری تعالی. و اگر اینها در ما باشد، واقعا به اونجایی که انبیا آمدن و خودشون رفتن و به جایی رسیدن که این رسالت بر دوش آنها نهاده شده، ما به اونجا نمی رسیم. و زبان قرآن این است که چون انبیا خدا بهشون یاد میده ها که تو هم بگو که انا بشرون مثلکم، چون انبیا از نظر ساختار جسمی و روحی و عقلی مثل ما همه هستن، مثل همه آحاد بشر هستن، پس هیچ مانع و رادعی وجود ندارد که همه انسان ها به حد انبیا برسن. اینم راهش. یعنی اگر یک کسی مثلا مثل ایشون آمد و متخصص و جراح قلب شد، خب یعنی ایشون مانعه که هیچ کسی که حق نداره بیاد مثل من بشه؟ چرا؟ شاگرداشون ممکنه از خودشون جلو بزنن، هیچ مانعی نیست. اونم یه هدایته، اونم یه استادیست، اونم یه پیشواییست، اونم یک امامته، اونم یه راهبردیست، یعنی کاری که میکنه راهبردیست. پس این جسم رو معادل سازی با خدا نکنیم. یعنی اگر اون توجهی که باید به خدا بشود به جسم شد، یعنی به تاریکی شد و تاریکی برابر سازی شد با نور، ما کافریم. این تعریف کفر. غیر خدا را موجودی به شمار می آورند که در وجود مساوی با خالق یکتاست. غیر خدا مساوی می شود با خالق. اینم بیان ابن عربی. حالا برای اینکه خستگیتون برطرف بشه، یک کم بریم تو عشق ببینیم این چی گفت. یادتون هست؟ یادتون نیست؟ خب دنبالش رو که میخونم یادتون میاد. یک کمی تجربه میخواد. خب من نگاهمو به جوانها میکنم که تجربه میخواد. بیاییم با پدیده های عالم عشق بازی بکنیم. یعنی اصلا خدا آیا به عقل و خرد عالم را آفرید یا به عشق؟ خودش میگه من دوست داشتم بیافرینم. احببت ان اعرف، من عاشق این بودم که شناخته بشوم. حالا بهترین پدیده هایی که در برابر ما هستند انسان ها. من اگر عاشق همه انسان ها باشم، بله، مثل که عاشق یه نفرم. مثلا شما عاشق یه نفری دیگه نیست؟ وقتی جالت نکشه بگو آره، بگو آره تا مشکل حل بشه. آره. حالا اینو ببینید، هر چه داری میخوای فداش بکنی، هر چه داری. اگر این عشق، ببینید این عالم باید اینطوری بشه ها، اگر این عشقی که روح آفرینش است در ما پدید بیاید، یعنی ما هم دارای روحیم و اون عشق توی این روحه و به همین جهت شما میبینید وقتی که پای عشق آمد به میان، کم کم عقل میره کنار. یعنی عاشقها خیلی کارهایی میکنن که خردمندانه و خردورزانه و عالمانه نیست و خیلی ها اونها رو در واقع توبیخ میکنن و سرزنش میکنن. حالا اگر این دوست داشتن شامل همه آدم ها بشه، یعنی شما کاری با ایمانش نداشته باشی، اصلا ازش نپرسید تو مسلمانی، تو مسیحی هستی، تو یهودی هستی، تو چی هستی، من هم تو دوستش داشته باش. خب اولین کار اینه که تابش برسی سلام حال شما خوبی؟ میای خونه ما؟ و اولین مانعی که باش برخورد میکنید اون کسی که تو خونه است، حالا یا خانمتونه یا دخترتونه، این کی آوردی؟ من عاشقم. حالا اگه اونم که تو خونه هست مثل شما عاشق باشه، دست شما و پای شما رو میبوسد، چه کاری کردی؟ آفرین، بفرمایید. با دینش هم هیچ کاری نداری. ببینید انبیا اینطوری بودن. لو کنت فزن غلیظ القلب لنفذوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر تو عاشق بودی که دل رحم شدی، و الا اگر سخت گیر بد اخلاق بودی از اطراف تو پراکنده می شد. خب حالا عشق فقط همین بود که این بیاریش خونه؟ نه، میگه آ برو برو خودت توی آشپزخونه، برو سر یخچال، برو سر پنیر، برو سر نان، برو بخور. چیزی دیگه نداری که همین هست دیگه. خیلی خیلی اگر بخوای بهش محبت بکنی هر 5 دقیقه میری یه بوسش هم میکنی، مثلا پیشونیشو میبوسی، لبشو میبوسی، یه کاری میکنه که اون بگه این دیوانه است. خب خدا اصلا بشر اینطوری خلق کرده؟ ما کجاییم؟ من سر تا سر این قرآن را جز این رحمت، اصلا رحمت الهی از توش عشق میباره. رحمت یعنی چه؟ رحمت این دلش بسوزه. حالا همین بگیری دلش بسوزه، خیلی خوب دلش بسوزه دیگه. پس خدا دل داره. اگر خدا دل داره عاشقه، و به پیامبرش هم میگه. ببینید عشق رو از این آیه سر تا سر محبته، و محبت در لغت عرب فراتر از عشقه، این رو بدونید. و تو قرآن هم همیشه حب میاد. خب ان الله لا يحب كل مختال فخور، یعنی به کسی که با خیال خود خودش را بزرگ ببیند و به این بزرگی خیالی خودش فخر بفروشه، خدا عاشقش نیست، دوستش نداره. وقتی این آیه رو ببینی، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ای پیامبر به اهل کتاب بگو بیایید تا بر سر مشترکات گرد هم جمع بشیم. مشترکات، هم دیگر دوست داشته باشیم. مشترکات ما چیه؟ اینکه غیر از خدا کسی را تربیت کننده و رب خودمون نگیریم و هیچ کسی را هم شریک او قرار ندیم. عشق همیشه واحده ها. مثلا شما عاشق یه نفر میشی و اگر به اون یه نفر گفتی که من یکی دیگرم به اندازه تو دوست دارم، اون میگه برو خائن. خب برای همین میگه لا نشرک بهی شیئا، هیچ کس رو شریک اون نسازی. خب قرآن رو من اینطوری میبینم، از تمام آیاتش اینطوریه. خب حالا میخواستم اینو براتون بخونم، این مقدمه بود برای این، یه بخش براتون خوندم. هرگز دانی که قوت و حظ معشوق از چیست؟ معشوق یعنی فضلی خدا، هر کی معشوق باشه. قوتش یعنی این روزی که بهش میرسه و میخوره، و حظش و بهره‌مند شدنش از چیز. گوش بده. و عاشق نصیب از چه یابد؟ و عاشق خود به چه زنده است؟ و از عشق نیز بیان نتوان کرد جز به رمزی و مثالی که از عشق گفته شود. این واقعا نمیشه بازش کرد، همین اسمشو میشه بگی به رمزی. وگرنه از عشق چه گویند و چه شاید گفت؟ اگر عشق در زیر عبارت آمدی، فارغان روزگار از صورت و معنای عشق محروم نیستندی. اما اگر باور نداری از این بیت ها بشنو. پس عشق زیر عبارت نمیاد که بشه تعریفش بکنید عشق چیه، که گفتم اول گفتم باید تجربه داشته باشی، یعنی باید دوست داشتن رو تجربه کرده باشی. ای عشق دریغا که بیان از تو محال است، حظ تو ز خود باشد و حظ از تو محال است. انس تو به ابرو و به آن زلف سیاهت، حالا ابرو و زلف و اینها رو همه تعریف کردن که در مورد خدا چی هست، موژه چیه، چشم چیه، زلف چیه، اینا همه رو گفتن که ما وقتی میگیم زلف مثلا در خدا کجای خدا زلفش هست. قوت تو ز خد است و حیات تو ز خال است. خد یعنی چه؟ گونه. اسم تو شریعت است و عین تو گناه است، جان و دل ما تویی دگر خود همه قال است. خب پس به گفتنم نیست، یعنی باید جانها به هم گره بخورن، دلها به هم گره بخورن، و وقتی اینطوری شد اون وقت ببینید که دیگه چقدر از مالکیت ها حذف میشه. مال من، مال تو، مال اون، اینا حذف میشه. ای عزیز هرگز دانسته ای که عاشق با معشوق چون سوگند خورد، سوگند به چه یاد کند؟ بدان که چون معشوق با عاشق خود غمزه ای زند و سوگندی یاد کند، باشد که گوید به جان من که چنین کن. حالا خدا کجا گفته به جان من این کار بکن؟ به جان من بیا. خب فورب به سماع والارض، پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین. بدین ماند و باشد که چون معشوق با عاشق سوگند یاد کند، گوید که به موی و روی من، مگر که، حالا ببینید موی و روی رو کجا آورده، و شمسه و ضحاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یقشاها، همین معنا دارد. ها؟ و اللیل ازا یقشاها وقتی است که خدا زلف و گیسوان خود را بر چهرهش آویزان می کند و تو را از نور خود محروم می سازد. خب اینم از این. برگردیم توی آیات. فخر رازی بیان مفصلی دارد در مدح و حمد و شکر، و تفاوت اینها رو میگه. میگوید که مدح اعم از حمد است و حمد اعم از شکر است. یعنی اگر حمد بکنی شکر را هم در بر میگیرد، و اگر مدح بکنی حمد را هم در بر میگیرد. اما اینکه مدح اعم از حمد است بدان جهت است که مدح هم برای عاقل و هم برای غیر عاقل به کار می رود. مثل اینکه شخص به سبب انواع فضائلش مورد مدح قرار گیرد. مثلا بگیم که فلان کس عاقل است، فلان کس عالم است، این میشه مدح. و به همان شکل هم شما بگویید که چه مروارید زیبایی است، چه گردنبند قشنگی است. یعنی انسان رو به سبب عقل و علم و فضل و اینهاش مدح کردید و گردنبند و جواهر رو هم مدح کردید. خب این تا اینجا مدح. مثلا یاقوت هم به سبب صفا و صیقل کاملش مورد مدح قرار میگیره. و اما حمد حاصل نمی گردد مگر برای فاعل مختار. یعنی حمد باید حتماً فاعلش مختار باشه، یعنی صاحب اختیار باشه، به سبب انعام و احسانی که از او صادر می گردد. یعنی اگر از طرف مقابلی که شما می خواهید او را حمد بکنید انعام و احسانی صادر نشده باشد، حمد شما بی محتوا و بی معناست. خب پس ثابت شد که مدح اعم از حمد است، و اما اینکه حمد اعم از شکر است بدان جهت است که حمد عبارت است از تعظیم و بزرگ داشت فاعل به سبب انعامی که از او صادر می شود. یعنی شما خدا را ستایش می کنید به سبب انعام و احسانی که از ذات او صادر می شود، ولی این ضرورتاً به شما نرسیده. یعنی شما خدا را ستایش نمی کنید به سبب احسان و انعامی که به شما کرده است، خدا را ستایش می کنید به سبب جمیع صفات جمالی که دارد. پس شایسته و لایق این است که ستایش بشود، حتی اگر از اون احسان و فیض و برکت و چیز خدا به شما هم نرسیده باشد، ولی شما اون لیاقت و شایستگی رو نمیتوانید از خدا حذف کنید به جهت اینکه احسانش به شما نرسیده. خب اما شکر عبارت است از تعظیم فاعل به خاطر انعامی که از او به تو رسیده است. دقت کردی؟ پس وقتی میگید شکرن لله، به سبب احسان و انعام و فضلی است که از فاعل به شما رسیده. پس شکر دائرش محدود میشه، پس حمد متضمن شکر هم هست، ولی شکر متضمن حمد نیست. خب پس ثابت شد که مدح اعم از حمد است و حمد اعم از شکر. حال که این را دانستیم، میگوییم خدای تعالی نگفته است که مدح سزاوار خداست، زیرا ما بیان داشتیم که همان گونه که برای فاعل مختار حاصل می شود، برای غیر آن نیز حاصل می شود. چی؟ مدح. اما حمد فقط برای فاعل مختار متحقق می شود، چون خدا به اختیار خودش و بر اساس صفات ذات خودش احسان می کند و فضل و فیض خودش را شامل همه می کند. به همین جهت هم می گوید که و رحمتی وسعت کل شیء، همه چیز رو فرا گرفته است. از این رو قول او الحمدلله است تا بدین حقیقت تصریح نماید که مؤثر در وجود این عالم، یعنی اون کسی که اثر گذاره، فاعل مختاری است که آن را به قدرت و مشیت آفریده است، و علت موجبه برای او ایجاب علت برای معلول قدرت و مشیت نیست. یعنی این که شما بگید که یک معلولی باید به وجود می آمده و خدا علت موجبه و موجده آن معلول است و به این جهت باید بگیم الحمدلله، نه، خدا هیچ وقت علت موجبه یک معلول نیست، بلکه خدا ذاتاً خالق است. علت موجبه معلول این است که برای پدید آمدن یک معلول اون وقت حرکت میکنه و اون کار میکنه. مثلا میخواهد که یک کوه درست بکنه، یه معلوله، اون وقت علت اون رو به وجود میاره. اما خدا خالق کل است، خالق جز نیست که بگوییم علت است برای یک معلول. نمیدونم توضیح حالا مشخص شد یا نه. و شکی نیست که این فائده در دین بس بزرگ است. یعنی اگر شما دین را یک معلول بدانید که خدا علت آن است، اون وقت این ممکنه که وقتی که دیگه نیازی به اون معلول نباشد، اون علت هم باید از بین برود. پس دین جزء ذات آفرینش است و با عالم به وجود آمده است و در اون لوح محفوظ وجود دارد، چه شنونده ای داشته باشد چه نداشته باشد. و نیز نگفته است که شکر سزاوار خداوند است. خب گفته هم سزاوار، زیرا ما بیان کردیم که شکر عبارت است از تعظیم او به سبب انعامی که از او صادر شده و به تو واصل شده به یک نفر. و این مشعر به این معناست که چنانچه بنده ذکر تعظیم وی را کرد به سبب آنچه از نعمت که به وی رسیده است، پس در این حالت مطلوب اصلی برای او وصول نعمت است به او و این درجه بس حقیر و ناچیز است. پس اگر بگوید الحمدلله، دلالت بر این دارد که بنده او را به سبب استحقاق و سزاواریش ستایش و حمد کرده است، نه به خصوص اینکه خدای تعالی به او نعمتی ارزانی داشته است. پس در این صورت است که اخلاص اکمل می شود. یعنی اگر بنده حمد را قبل از شکر بگوید و حمد را به جهت فضل و فیض شامل و رحمت واسعه الهی بگوید، این اخلاصش اکمله و استقراق قلب در مشاهده نور حق اتم است و انقطاع او از آنچه سوای حضرت حق است اقوا و اثبت. به این دقت بکنید، اون بحث اول من بود، انقطاع از پرستش و خواهش هرچه هست برای جسم و انقطاع او از آنچه سوای حضرت حق است اقوا و اثبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.